اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز 5 ماه سپتامبر در نزدیکی سفارت روسیه در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس معلومات مقامات روسیه و مسئولین حکومت طالبان، در این حمله 2 کارمند سفارت روسیه و 4 شهروند افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که گروه داعش با نشر اعلامیه در تلگرام نگاشته است که یک جنگجوی این گروه واسکت انتحاریش را در گرد همایی که کارمندان روسیه در آن اشتراک داشتند منفجر کرد. اما خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای کابل گفته است که حمله کننده انتحاری قصد داشت تا مواد همراهش را در میان مردم انفجار دهد که پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی موظف در محل هدف قرار گرفت. وی اضافه کرد که در نتیجه گلوله باری مواد همراه فرد انتحاری انفجار کرد و سبب تلفات شد. مقامات گفتند که در این حمله شمار دیگر زخمی شدند، اما رقم دقیق زخمی شدگان ارائه نشده است. وزارت خارجه روسیه نیز کشته شدن 2 کارمند سفارت این کشور در کابل را تایید نموده است، اما واضح نساخته است که آیا آنان دیپلمات‌های روسی بودند یا خیر. شاخه خراسان گروه داعش در اوایل سال 2015 در افغانستان ظهور کرد و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حملاتش را در این کشور افزایش داده است، اما این نخستین بار است که این گروه سفارت یک کشور خارجی را در کابل هدف قرار می‌دهد. سازمان همکاری اسلامی انفجار جمعه در مسجد گازرگاه هرات را نکوهش کرده است. در این رویداد 18 تن به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری از عالمان دینی طرفدار طالبان کشته شدند. سازمان همکاری اسلامی با گذشت 2 روز از انفجار هرات دیروز 13 ماه سنبله در یک اعلامیه گفت که از حملات و انفجارها در مناطق مختلف افغانستان نگران است و می‌خواهد تا مردم این کشور در فضای صلح آمیز زندگی کنند. تا کنون مسئولیت انفجار در مسجد گازرگاه هرات را کسی یا گروه نپذیرفته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک رسانی به افراد نیازمند در افغانستان تا زمستان پیشرو به 614 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. اوچا گفت که این بودجه برای حمایت از فعالیت‌های مقدماتی، آمادگی زمستانی مانند ارتقا و بازسازی سرپناه‌ها و تهیه لباس گرم و کمپل تا 3 ماه‌های آینده هزینه می‌شود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواسته است تا قبل از شروع سردی زمستان با کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند. این اداره سازمان ملل متحد گفته است که 122 اولویت بالا، 247 اولویت متوسط و 32 اولویت پایین برای زمستان آینده در افغانستان مشخص شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک شهروند افغان با 4 کیلوگرم هیروئین در شهر دهلی نو پایتخت هند بازداشت شده است. پلیس هند ارزش مجموعی هیروئین به دست آمده را حدود 200 میلیون روپیه هندی معادل 2.5 میلیون دلار تخمین میکند. رسانه‌های هندی با نقل از مقام‌های اداره ضد تروریسم آن کشور گزارش دادند که این شهروند افغانستان ودی الله رحیم الله نام دارد و به تاریخ 13 ماه سنبله بازداشت شد. در برخی از گزارش‌های دیگر نام متهم وحید الله یاد شده و آمده است که او نامش را در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با عنوان پناهجو ثبت کرده بود. در ادامه سرکوب بهایی ها در ایران، حکومت ایران 12 تن از پیروان آیین بهایی آن کشور را به اتهام ارتباط داشتن با اسرائیل و جاسوسی دستگیر کرده است. این دستگیری ها در حال صورت گرفته است که سرکوب پیروان بهایی توسط تهران نه تنها از سوی گروه های حامی حقوق بشر بلکه از سوی شهروندان ایران نیز محکوم شده است. تخمین می شود که از جمله 5 میلیون پیرو بهایی در سرتاسر جهان 300 هزار آنان در ایران زندگی می کنند. این اقلیت مذهبی با آزار و اذیت سیستماتیک در ایران مواجه بوده و قانون اساسی ایران اعتقاد مذهبی این اقلیت را به رسمیت نمی شناسد. علی خامنه‌ای رهبر ایران بارها پیروان بهایی را یک فرقه نامیده و در سال 2018 با صدور یک فتوا به شمول داد و ستد تجارتی تماس با پیروان آیین بهایی را منع کرد. در پی نارامی‌های اخیر سیاسی در عراق، دفتر صدر اعظم آن کشور اعلام کرده است که احزاب و سیاستمداران مقتدر عراقی در نشست دیروز دوشنبه و برگزاری انتخابات زود هنگام توافق کرده‌اند. مقتدا و صدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق که هفته گذشته اعلام کنارگیری وی از سیاست منجر به تظاهرات حامیان او و ناآرامی در سرتاسر عراق شد، در نشست روز دوشنبه شرکت نداشت. به نقل از اعلامیه دفتر صدر اعظم عراق، رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس پارلمان آن کشور با نمایندگان احزاب سیاسی رایزنی کردند تا راه برون رفت از بحران را بیابند که در 11 ماه گذشته عراق را فلج کرده است. مقتدا و صدر و حامیان وی از قبل خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام بودند. صدر همچنان خواستار انحلال پارلمان عراق شده بود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. حزب محافظه‌کار بریتانیا لیز تراس را من حیث رهبر جدید خیش انتخاب کرد تا جانشین بوریس جانسون صدر اعظم سابق این کشور شود. خانم تراس در حال به این سمت انتخاب شد که باید با بحران عمیق اقتصادی بریتانیا که در چندین دهه نظیر نداشته رسیدگی کند. در یک سخنرانی کوتاه لیز تراس گفت: من حیث یک محافظه‌کار با کارزار انتخاباتی پرداختم و من حیث یک محافظه‌کار حکومت خواهم کرد. قیمت گاز اروپا پس از آن افزایش یافت و اسهام و یورو سقوط نمود که روسیه جریان انتقال گاز از طریق یک لوله بزرگ را متوقف کرد. این وضعیت تکان و تلاطم دیگری را بر اقتصادهای منطقه فرستاد که هنوز در تلاش برای بهبودی از شیوع بیماری همگیر هستند. کشورهای اتحادیه اروپا در حال فشار آوردن بر محموله‌های چند میلیارد یورویی برای جلوگیری از فشار بر شرکت‌های برق و جلوگیری از افزایش قیم انرژی برای خانواده ها هستند که تحت فشار پرداخت آن قرار دارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است به تاریخ 7 سپتامبر پس از تأخیر طولانی و چندین ساله سنت دیرین قصر سفید را به جا آورد و از تصاویر براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و همسرش در این قصر رونمایی نماید. رسم بر این است که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در آوان کار خود باید طی مراسم رئیس جمهور و بانوی نخست پیشین را در قصر سفید میزبانی کرده و از تصاویر آنان در این قصر رونمایی کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که پس از اوباما به قدرت رسید این سنت را به جا نیاورد و هیچ دلیل را نیز برای آن ارائه نکرد. سخنگویان ترامپ با ایمیل ها برای تبصره در مورد برگزار نشدن این مراسم غرض رونمایی از تصاویر اوباما و همسرش پاسخ نداده و نیز نگفتند که آیا نقاشان سرگرم تهیه تصویر آقای ترامپ و همسرش میلانیا ترامپ هستند یا خیر. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه 5 ماه سپتامبر که مصادف با روز کارگر در آمریکا بود، برای شرکت در مراسم سالانه روز کارگر به ایالت‌های ویسکانسن و پنسیلوانیا سفر کرد. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن در سخنرانی‌هایش در شهرهای ملواکی ایالت ویسکانسن و پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا متانت کارگران آمریکایی را برجسته می‌سازد. روز کارگر در آمریکا در نخستین دوشنبه ماه سپتامبر تجلیل شده و این روز رخصتی عمومی است. با نزدیک شدن طوفان هنم نوردی روز دوشنبه به مناطق کوریای جنوبی که توأم با باران‌های شدید و بادهای با سرعت 170 کیلومتر در ساعت بود، صدها پرواز متوقف و بیش از 200 تن تخلیه گردید و این کشور را با وقوع قوی‌ترین طوفان در چندین دهه به حالت آماده باش قرار داد. اداره هواشناسی کوریای جنوبی اعلام کرد که تا اوایل امروز دوشنبه جزیره تفریحی جنوبی جیجو در نزدیک کی شهر بوسان با شدت طوفان هنمنور قوی ترین طوفان جهانی امسال مواجه خواهد شد. مقامات دولتی نگرانی خود را در مورد خسارات عظیم ناشی از سرازیر شدن سیلاب، لغزش زمین و امواج جزرمد بحر ناشی از طوفان ابراز کردند که صرف چند هفته پس از آن رخ می دهد که سیول پایتخت و مناطق اطراف آن شاهد باران‌های شدید بود که منجر به جاری شدن سیلاب و کشته شدن حداقل 14 تن گردید. تلاش مقامات این کشور برای تدابیر پیشگیرانه و تخلیه ساکنان مناطق آسیب پذیر جریان دارد که در سر راه جریان سیلاب‌های مدهش قرار دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است تمام مشکلات مردم را عالمان دینی حل می کنند و به قانون اساسی نیازی نیست. اما کارشناسان به این نظرند که برای اداره کشور قانون اساسی نیاز است و تمام اصول و مبانی حکومتداری به اساس یک آیین نامه و بستر قانون اساسی شکل می گیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شیخ عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیه حکومت طالبان، به تازگی گفته است که در کشورهای غیر اسلامی چون نظام الهی موجود نیست به قانون اساسی اشد ضرورت دارند و اگر قانون اساسی نیز نداشته باشند نظامشان بر اساس چی اصول اداره خواهد شد؟ با گفته این مقام طالبان، در کشورهای اسلامی قرآن کریم، سنت رسول خدا و فقه هر کشور در کلیات و جزئیات اصل و متن قانون اساسی همان کشور است.
اسلامی امارت د امیرالمومنین صاحب حفظ الله تعالی د خواڅخه په هر ولایت کې جید جید
در امارت اسلامی به دستور امیرالمومنین علمای جید در هر ولایت شورا دارند که بر اساس فقه حنفی مشکلات مردم را حل می کنند. بله، برای سهولت مردم ایجاد قانون اساسی خوب است که انجام شود. در این رابطه نیز ما منتظر هدایت هستیم. هرگاه رهبر هدایت تدوین این قانون را داد، در آن زمان مطمئنیم که در وقت بسیار کم یک قانون جامعی که جوابگوی همه باشد تدوین خواهیم کرد.
قانون هم ته جوړیدو وکي هغه وخت به ان شاء الله العزیز موږ مطمئن یو چې په لاندې وخت کې به یو ډیر جامع قانون چې ټول ته جوابگوی هغه قانون به جوړ شي.
اسدالله ظاهری، استاد علوم سیاسی به صدای امریکا، گفت که بنیاد یک دولت مدرن وجود قانون اساسی مدون و مکتوب است که بر اساس آن کشور اداره می شود. آقای ظاهری افزود که برای مهار قدرت و همچنان این که مردم در برابر قدرت و دستگاه حکومتی یک اهرم برای دفاع از خود داشته باشند قانون اساسی نیاز است.
حتما باید برای اداره کشور نیازمند قانون اساسی هستیم و به هر حال منبع قانون اساسی میتواند قرآن باشد، سنت پیامبر و اجماع علما، اما بدون قانون اساسی اداره کشور غیر ممکن است.
رامش سالمی، دیگر استاد علوم سیاسی، نیز گفت که نظام سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل میگیرد و تا زمانی که یک نظام سیاسی آیین‌نامه اخلاقی و اصولی نداشته باشد نظام سیاسی گفتن نمیشود. آقای سالمی افزود که طالبان به عنوان یک گروه ایدئولوژیک و مذهبی به این باورند که شریعت اسلامی را جایگزین قانون اساسی کنند و این نظام سیاسی را به انحراف میکشاند. به باور آقای سالمی، اداره یک کشور بدون قانون اساسی و بر اساس شریعت کار دشوار است، چون تمام اصول و مبانی حکومتداری بر اساس یک آیین نامه و بستر قانون اساسی شکل میگیرد.
در جهان امروز تمام نظام های اسلامی بر اساس فرامین قانون اساسی در واقع رهبری میشن. تا زمانی که یک قانون مدون مصور وجود نداشته باشد نظام های اسلامی نمیتونن در واقع حرکت معنایش را به پیش ببرن. بنان وجود قانون اساسی به عنوان یک ماهیت و یک شناخت اساسی بر نظام های سیاسی بسیار مهم هست.
عزیز مارش، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت که در حال حاضر 57 کشور اسلامی موجود در جهان بر علاوه قوانین شرعی همه قانون اساسی دارند و علاوه بر این سایر کشورهای جهان نیز در کنار مذاهب و ادیانشان دارای قانون اساسی وضعی هستند. و گفته آقای مارش، قوانین برای نظم جامعه و بهبود امور روزمره حکومتداری لازم است.
به خاطر پیشبرد نظام و با باعث ستود فقرات نظام نیاز به قانون اساسی و یا قانون موضوعی در کشور می باشد. به خاطر ایجاد روابط با کشورهای غیر اسلامی، چون فعلا طالبان هم می خواهد با جهان تعامل داشته باشند، به خاطر تعامل و یا به خاطر تطبیق حقوق بین المللی، کنوانسیونای بین المللی، کنفرانس های بین المللی، معاهدات بین المللی، اعلامیه و قطعنامه های بین المللی، در اون صورت نیاز به خاطر ترتیب و تنظیم و طرز العمل اجرای داخل در اجرای آن در داخل کشور به اصول نیاز است که اصول ناشی میشود از قانون اساسی.
طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان قانون اساسی و سایر قوانین را لغو کردند، اما در ماه میزان سال گذشته خورشیدی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفت که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی به گونه موقت نافذ میکنند. همچنان این گروه گفته است که با آن شمار قوانین و سندهای بین المللی که با احکام دین اسلام در تضاد نباشند احترام خواهند گذاشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها، و گزارش ها.
وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که تمام مشکلات مردم را علمای دینی بر مبنای آنچه طالبان نظام الهی خواندند حل خواهند کرد. در رابطه به اینکه آیا اداره یک کشور بدون قانون اساسی که در آن حقوق مدنی و بشری مردم شامل است ممکن است یا خیر، لینا روزبه مصاحبه با شهلا فرید استاد پیشین حقوق در پوهنتون کابل انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
آیا یک کشور اسلامی قادر است که بدون قانون اساسی و فقط با استناد به تفسیر ملاها از دین اسلام اداره شود؟
سلام به شما و بیننده محترم شما. ببینین، در جهان یک کشور اسلامی وجود نداره یا لاقل انگشمار کشورهای اسلامی هستن که قانون اساسی نداشته باشن. قانون اساسی چون اصول زندگی اجتماعی یک جامعه را طرح میکنه و در کشورهای اسلامی قوانین اساسی یک اصل دیگر هم رعایت میکنه، گویا عبارت از این است که هیچ احکام از حکم قانون اساسی نمیتونه، یعنی هیچ حکم از احکام قانون اساسی نمیتونه در کشورهای اسلامی مخالف با احکام دین اسلام باشه. لذا من فکر میکنم برای یک کشور اسلامی داشتن قانون اساسی یک امر ضروری است و او خودش زمینه های تطبیق هرچی بیشتر احکام دین در یک جامعه اسلامی مساعد میسازه. چنانچه قانون اساسی افغانستان که مصوب سال 1382 بود یا مصوب سال 2004 بود، این به صراحت ما میتونیم در قانون اساسی آن زمان افغانستان میتونیم دریافت کنیم، به صراحت بگوییم که قانونی بود که در منطقه نظیر نداشت و تمام اصول زندگی اجتماعی در اون مطرح شده.
خب اگر برگردیم به موضوع تفسیر دین توسط ملاها و عالمان مذهبی، تا کنون موضوعات وجود داره مختلف شرعی که در او خود علمای دین با هم اتفاق نظر ندارن. به نظر شما موضوعات مثل حجاب به همین دلیل است که شما نوعیت مختلف از حکومت اسلامی را در کشورهای مختلف اسلامی شاهد هستین، به نظر شما این نمیتونه که باعث هرج و مرج در یک کشور شود اگر قانون اساسی وجود نداشته باشه و تمام مسائل روی استناد به دین صورت بگیره؟
خود منطق داشتن قانون اساسی همین را توضیح میکنه که نباید وقتی از اصول دین تفاسیر گوناگون صورت میگیره از اون مردم مسلمانایی که در اونجا زندگی میکنن متاثر میشن. یک اصل قوانین اساسی کشورهای اسلامی داره و همین است که جلوگیری میکنه از تفسیر گوناگون متون دین در جامعه و خود قانون اساسی اصول را که دین مطابق احکام دین توضیح کرده مطابق از اون قانون تنظیم میکنن و عیار میکنن و هیچ منطق و هیچ احکام در دین وجود نداره که نباید جامعه اسلامی داره قانون اساسی باشه. خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن که داشتن قوانین و ساختن قوانین یکی از مسئولیت های علمای دین است. نی علمای دینی با جهان بینی بسیار محدود. زمان طالبان میتونن توافق کنن با داشتن قانون اساسی در قرن 21 بر افغانستان که جهان بینی علمی و جهان بینی سیاسی و اجتماعی خود را وسیع‌تر بسازن. با منطقی که طالبان دارن خودشان شرح را از متون دین می‌داشته باشن که اون شرح هم مورد قبول مسلمانان در افغانستان نیست. بسیار منحصر به فرد و منحصر به خود طالبان هستن.
بله، خب طالبان حتی تصمیم خود را یک قدم بیشتر فراتر بردن و میگن حتی از موافقتنامه های جهانی هم که طبق برداشت از اونا مطابق اسلام نباشه خارج میشن. به نظر شما در جامعه جهانی که برخی از منشورها موافقتنامه ها مثل منشور حقوق بشر ملل متحد الزامی است برای کشورها که عضو از او باشن، تا چه حدی میتونه از نوعیت مفکوره ابتدایی طالبان در قبال حکومت داری در قرن 21 نمایندگی کنه؟
ببینید، نشان میده خودش که اینا در مسائل حقوق برمال هیچ چیزی را نمیدانند یا دانش ابتداییش هم ندارد. یک دولت عضو سازمان ملل متحد بود نمیتونه مخالف منشور سازمان ملل متحد کانونسینا و قراردادهایی را که در سطح بین المللی او را متعهد به تطبیق بعض اصول از اصول جهانی میسازه از او انکار کنند یا او را تطبیق نکنند. اگر اینا این کار را میکنند تمام رابطه خود با جهان قطع میکنند و در قرن 21 امکان نداره که یک کشور مثل افغانستان با قطع روابط خود با جهان بتونه زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را پیش ببره. من فکر میکنم در همین جا هست که ما به این میرسیم که جهان بینی طالبان نه تنها محدود است بلکه به صفر تقرب کرده و هیچ چیز از مسائل روز و از مسائل بین المللی درک کرده نمیتونن و خط روابطشان با سازمان ملل متحد زمانی صورت میگیره که اینا کانونسینایی رو که دولت قبلی افغانستان یا افغانستان به او الحاق حاصل کرده بود اونا بر تطبیق از او کوشش نکنن. زمانی کوشش نکنن پس رابطشان با جهان قطع است.
بله، ممنون و سپاس از شما خانم فرید که برداشت خود را در قبال این موضوع با ما در میان گذاشتین. تشکر از وقتتان. ممنون.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
قانون اساسی افغانستان که حقوق مساوی را برای زنان و مردان افغان تضمین کرده است، بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، به اساس فیصله لوی جرگه قانون اساسی در سال 1382 هجری شمسی برابر با جنوری سال 2004 میلادی تصویب و توشیح شد. حقوق مساوی برای اتباع کشور یعنی زنان و مردان برای اولین بار در این قانون مد نظر گرفته شد و زنان افغان در جریان 20 سال گذشته در چوکات این قانون اساسی در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور داشتند. فوجه احسان با جزئیات بیشتر.
تحلیلگران و زنان افغان میگویند این قانون اساسی برای نخستین بار تحولات عظیمی را در زندگی زنان افغان به وجود آورد. عباس کامبند، قبلاً سخنگوی سفارت امریکا در کابل، میگوید قانون اساسی افغانستان که اساس منشور عام سازمان ملل متحد شکل گرفته است، بنای اساسی مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه‌ها را ضمانت کرده است.
یگانه چیزی که میخواییم بگم سخت سنگ بنای بزرگ بود و دستاورد عظیم بود و شاید در تاریخ هم به عنوان یک دستاورد عظیم، ولی بر رغم برباد رفتنش باید حق شده باشه و حق شده. و این بار تصیب که برای اولین بار در قانون اساسی افغانستان زنها دارای حقوق و صلاحیت های مساوی با مردها قرار گرفت.
با باور آقای کاموند، تمام جوانب چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی پیشبین بودند که در نتیجه تغییرات ناشی از خروج قوای خارجی از افغانستان احتمال تغییر رژیم در افغانستان وجود دارد. او میگوید همچنان همه جوانب آگاه بودند که در نتیجه توافق دوحه و خروج نیروهای خارجی از افغانستان محدودیت های وسیع بر حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، صلاحیت ها و حقوق زنان افغان که در قانون اساسی تسجیل شده است و وجود خواهد آمد. اما به باور آقای کاموند، در مذاکرات دوحه که سنگ بنای تغییرات در آن گذاشته شد، به این مسئله توجه صورت نگرفت و روی آن بحث نشد.
ولی باید فراموش نکنیم و باید اذعان کنیم که سیاستگزاران جهانی در رابطه با افغانستان، بلخواست در رابطه با کنفرانس یا مذاکرات دوحه، زنان افغانستان زندگیشان و حقشان و حقوقشان و آزادیشان در رابطه با طالبان در معامله گرفتن و این معامله باختن.
زنان افغان میگویند در رژیم جمهوریت نیست قانون اساسی افغانستان به صورت کامل و همه جانبه فرصت تطبیق نیافت، اما به باور آنان تضمین حقوق مساوی برای زنان در قانون اساسی و مطرح شدن موضوع صلاحیت های زنان در این قانون یک تحول عظیم در راستای تضمین حقوق زنان در افغانستان به شمار می رفت. زنان افغان مثل آمنه مایار، فعال حقوق زن، این قانون را مهمترین دستاورد خود در 20 سال اخیر می دانند. آن را بی نظیر در سطح منطقه می پندارند و خواستار احیای دوباره این قانون اساسی هستند که به گفته آنان حقوق زنان در همه عرصه ها را تضمین کرده است.
ما در ظرف 20-21 سال شاهد پیشرفت ها و دستاورد های بسیار بزرگ بودیم در همه عرصه ها، چی در عرصه دانش، طبابت، در عرصه خلاصه تجارت، در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه تحصیلات عالی، در عرصه سیاست، در همه بخش ها افغانستان با مردمش پیشرفت های بسیار خوبی داشت.
طبق قانون اساسی افغانستان، در کنار سایر حقوق و امتیازاتی که در این قانون برای زنان در نظر گرفته شده است، 25% کرسی های پارلمان افغانستان به زنان اختصاص یافته و همچنان زنان متصدی برخی وزارتخانه ها به اساس همین قانون اساسی قبل از سقوط افغانستان بودند. با اینکه قانون اساسی افغانستان مانند سایر دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغان، اقتدار و کاربردش را در یک سال پسین تحت تسلط طالبان بر افغانستان از دست داده است، اما با باور آگاهان، زنان افغان هنوز هم با گرفت گرفتن الهام از همین قانون اساسی برای به دست آوردن حقوق، صلاحیت‌ها و امتیازات و آزادی‌هایشان مبارزه می‌کنند، مبارزه‌ای که در این قانون تسجیل شده است. اما طالبان تا یک سال گذشته این مبارزات زنان را سرکوب کرده و ادعا می‌کنند که با زنان افغان طبق احکام شرعی و فقه اسلامی برخورد می‌کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با تعیین صدر اعظم جدید برتانیا بر روز دوشنبه، بحث روی عملکردهای بوریس جانسن صدر اعظم سابق آن کشور مدت ها بعد از خروج وی ادامه خواهد داشت. در حالی که تصمیم خروج از اتحادیه اروپا از عمدترین دستاوردهای او به شمار می رود، منتقدین جانسن می گویند که دستاوردهای سیاست داخلی وی محدود بوده است. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
بوریس جانسن بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج ساخت و قبل از اینکه ادارهش در یک سلسله از رسوایی های اخلاقی فروپاشید در انتخابات پیروز شد. او در آخرین حضور خود در پارلمان به عنوان صدر اعظم در ماه جون در مورد 3 سال وظیفه‌اش گفت مأموریت تا حد زیاد انجام شد. حمایت جانسن از کمپاین ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی سال 2016 بریتانیا برای پیروزی و حیاتی بود.
کاری را که ما قرار است انجام دهیم چیست؟ ما برگزیت را عملی می سازیم. برگزیت را عملی می سازیم.
اما بسیاری از مفسران سیاسی دیدگاه تندتر دارند.
دستاورد اصلی او برگزیت است. او در انتخابات سال 2019 مبارزه کرد و گفت که برگزیت را پایان می بخشد و این کار صورت خواهد گرفت. با این تفاوت که واقعا خاتمه نیافته است. زیرا بسیاری از مسائل وجود دارد که حکومت او سعی کرده است دوباره مذاکره کند. به خصوص در مورد ایرلند شمالی مسائل زیادی در تجارت وجود دارد که واضحا نیاز به بررسی دارد. بنابراین این کار به نوعی انجام شده اما هنوز پایان نیافته است و این بزرگترین دستاورد او است.
جانسن در بین مردم محبوبیتی داشت که هیچ مبارز دیگری نمیتوانست با آن برابری کند. هنگامی که تریسا می صدر اعظم سابق 3 سال بعد از میعاد کالیش در پارلمان بر سر شرایط خروج از اتحادیه اروپا وظیفه‌اش را از دست داد، جانسن با تعهد برای انجام برگزیت جانشین او شد. او در سال 2019 حزب محافظه‌کار را به پیروزی بزرگی در انتخابات رهبری کرد و بعد بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کرد. اما به نظر می رسد این کشور با عملی شدن کامل خروج از اتحادیه اروپا بسیار فاصله دارد. روابط با اتحادیه اروپا در خلال اختلافات حل نشده بر سر قوانین تجاری آیرلند شمالی تیره شده است. فواید برگزیت که جانسن و سایر حامیان آن تبلیغ می کردند، یعنی فرصت برای دوری از قوانین سخت اتحادیه اروپا و ایجاد اقتصاد پویاتر، هنوز عملی نشده است. وعده‌های جانسن برای توزیع مجدد سرمایه گذاری و فرصت‌ها در مناطق بریتانیا نیز تحقق نیافته است. رویداد تعیین کننده دیگر صدارت وی چگونگی رسیدگی به ویروس کرونا بود که جانسن آن را در ماه اپریل سال 2020 تحت مراقبت‌های ویژه قرار داد و بیش از 180 هزار نفر در بریتانیا جان باختند. جانسن قبل از اعمال قرنطینه سراسری در ماه مارچ سال 2020 تردید داشت. کارشناسان بعداً گفتند اگر یک هفته زودتر اقدام صورت نگرفت، جان هزاران نفر نجات می‌یافت. جدا از برگزیت، عمده‌ترین دلیل بین المللی جانسن اوکراین بوده است. او یکی از برجسته‌ترین متحدان رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بوده است و بریتانیا از این لفاظی‌ها با میلیاردها دلار کمک نظامی و بشردوستانه و این کشور برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه حمایت کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه که به توجه رسانیده شد. نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.